میشن تو ایران و یاد ایشون رو هم بزرگ میدادم. ما میگوارم که چیز هم که در جلسه بنده خواهم گفت مرزی و مورد رضایت روان پاک و بزرگ ایشون هم باشه و چیزی خلاف چیزی که اون بزرگ میپسندید بر زبان من جاری نشه. پیشنهادی که فرموده بودن در باره این چهار جلسه که من در محضر این جمع خانوادگی محترمم، پیشنهادی بود در باره اخلاق قرآنی، یعنی به تعبیر بهتر شاید باید بگم توافقی بود در باره این که راجع به اخلاق قرآنی سخن گفته بشه و بنده هم البته استقبال میکردم از این جدی. دوست دارم که اگر توفیق داشته باشم درباره لااقل بعضی از وجود شاخصتر اخلاق قرآنی در این جلسه مطالب عرض بکنم. اما گمانم بر اینه که این جلسه اول بیشتر بگذره به چند تا مقدمه‌ای که لابدمن و اجتناب ناپذیره برای فهم نظام اخلاقی قرآن و البته هر نظام اخلاقی دیگری. بنابراین این جلسه رو به این مقدمات طی خواهم کرد و در طی سه جلسه آینده به اون نکات شاخص‌تر اخلاق قرآنی و البته امثال و نظائرش در اخلاقهای غیر قرآن هم اشاره خواهم کرد. نکات مقدماتی که من در نظرم هست که اینجا عرض بکنم در واقع سه نکته بزرگ که به هنگام بررسی مثلا نظام اخلاقی قرآن یا بررسی هر نظام اخلاقی دیگری به نظر میاد که این سه نکته رو باید اطلاعاً مدروز نظر داشته باشه. غفلت کردن از این سه نکته شاید ما رو در فهم درست نظام اخلاقی قرآن یا هر نظام اخلاقی دیگری مانع بشه. من نکات رو عرض خواهم کرد. نکته اول اینه که اخلاق اساساً یعنی پدیده اخلاقی زیستن، پدیده اخلاقی زندگی کردن اساساً فقط در ارتباط معنا داره، یعنی فقط وقتی که انسان به عنوان یک فاعل اخلاقی، به عنوان یک عامل اخلاقی در ارتباط با موجودی واقع میشه فاعلیت اخلاقیش به فعلیت میرسه، عاملیت اخلاقیش به فعلیت میرسه. همه ما انسان ها بالقوه عاملان اخلاقی، فاعلان اخلاقی بالقوه، اما این بالقوهگی وقتی به فعلیت میرسه که من به عنوان یک فاعل بالقوه، یک عامل بالقوه اخلاقی ارتباط پیدا کنم با موجودی، بنابراین فقط در این ارتباطی که ما میتونیم سخن از اخلاق بگیم. اگر این طور باشه که به نظر میاد همه هم قبول دارن نکته رو، ما اول مطلبی که باید گفت اینه که ارتباطات هر فرد انسانی به چهار قسم ارتباط قابل تقسیمه و اخلاق در هر چهار تا ارتباط مجلا و مظهر پیدا میکنه، جلوه میکنه، ظهور و بروز مییابد. یکی از این چهار تا ارتباط، ارتباط انسان با خداست، با فرض اینکه قائل باشیم به اینکه خدایی وجود داره. ارتباط انسان با خدا. دوم ارتباط انسان با خوده اوست، یعنی ارتباطی که من با خودم دارم. سوم ارتباطی که با انسانهای دیگر دارم و چهارم ارتباطی که با طبیعت پیرامون خودم دارم، کل طبیعتی که من رو احاطه کرده، محیط طبیعی که من رو احاطه کرده. این چهار قسم ارتباط متصبر. و بند به شخص نظرم اینه که این چهار ارتباط کاملا به همین ترتیب مؤثریت در یکدیگر دارن. یعنی ارتباطی که من با خدا دارم تعیین کننده ارتباطی است که با خودم دارم، و ارتباطی که با خودم دارم تعیین کننده ارتباطی است که با انسان‌های دیگر دارم، و ارتباطی که با انسان‌های دیگر دارم تعیین کننده ارتباطی است که با محیط طبیعی پیرامون خودم دارم. یعنی یک نوع نظام طولی از ارتباط انسان با خدا و بعدن ارتباط انسان با خود و بعدن ارتباط انسان با انسان به دیگه و در آخر ارتباط انسان با طبیعت پیرامونی برقرار. و خیلی بعد تأکید دارم برای اینکه این ارتباط دقیقا نظام طولیش به همین صورت، یعنی از خدا و سپس خود شروع میشه و بعد انسان‌های دیگه و طبیعت پیرامونی استمرار پیدا می‌کنه. حتی کسانی که به وجود خدا قائل نیستند، اونها هم وقتی که به وجود خدا قائل نیستند چون معتقدند که خدا وجود نداره و طبعا انسان ارتباطی با خدا نداره، چون علی فرض خدا معدومه وجود نداره، اونا وقتی که معتقد باشن که خدا وجود نداره و معدومه و بنابراین انسان ارتباطی با اون نداره چون با معدوم نمیشود ارتباط داشت، اونا ارتباطشون با خودشون تحت تأثیر این بی ارتباطی واقع خواهد شد. یعنی ارتباطی که با خودشون دارن متأثر میشه از ارتباطی که معتقدن که با خدا ندارن و بنابراین به خودشون به دیدی نگاه میکنند متفاوت با دیدی کسانی که به وجود خدا معتقدند. ما البته دیدشون دیگه نسبت به خودشون چون ناشیست از اینکه خدایی در کار نیست و من با خدا در ارتباط نیستم شکل میگیره، وقتی دیدشون که با خودشون شکل میگیره دیگه دیدشون با انسانهای دیگه و دیدشون نسبت به طبیعت پیرامونی خودشون شکل میگیره. میخوام عرض بکنم که این که میگم این نظام طولی برقراره، این نظام طولی حتی برای کسانی که به وجود خدا قائل نیستند هم برقراره. یعنی همین که معتقد باشند که خدا وجود نداره و خدا معدومه و طبعا من انسانی با او هیچ ارتباطی ندارم، خود این ارتباطشون رو با خودشون به صورت دیگری شکل میده و ارتباطشون با خودشون وقتی به صورت دیگری شکل بده کرد، ارتباطشون با انسانهای دیگه و با طبیعتا به صورتهای دیگری تکبر و تشکل بده. خب ما ظاهرا در ساعات هوشیاری اون از این چهار ارتباط بیرون نیستیم، بله اگر ساعات ناهوشیاری در زندگی هر کدام از ما وجود داشته باشه اون وقت ما دیگر از این چهار ارتباط بیرونیم. مثلا گفته شده است که در بیهوشی، در حالت که انسان بیهوش میشه و به اهمال رو میده، یا در حالت خفتگی، مخصوصا در خفتگی عمیق، در خواب عمیق، و در بعضی از مستی های بسیار مفرد، در این ستا گفتن که ما از این چهار ارتباط احیانا خالی که در اون البته مناقشه هایی هست، اما به هر حال ما در اکثر ساعات عمرمون در حالت هوشیاری، یعنی در حالت بیهوشی نیستیم، در حالت خواب عمیق مخصوصا نیستیم و در حالت مستی مفرد هم نیستیم، و بنابراین میشه بگیم که به صورت اجمالی و کلی در همه لحظات زندگی با تقریبی ما در حال این چهار ارتباطیم. در این حال نکته بعدی هم اینه که این چهار ارتباط هم مانع از ما جمع نیستن، یعنی میشه شما در آن واحدی، در ثانیه واحدی از عمرتون در حال دو تا ارتباط باشید، اما نمیشه از هر چهار ارتباط خالی باشید. خالی بودنش امکان پذیر نیست، یعنی مانع از خلوت به گفته منطقیان قدیم مانع از جمع نیست این چهار تا حالت. من در هیچ لحظه از لحظات هوشیارانه زندگی از هر چهار تا این ارتباطات خالی نیستم، اما لزوما یکی از ارتباطات رو ندارم، ممکنه دو تا از ارتباطات رو داشته باشم، سه تا از ارتباطات رو داشته باشم. خب ما در واقع این چهار تا ارتباط رو داریم. در اینجا مثلا من آلمان آمدن از یک ارتباطاتی که ممکنه در ذهن بعض از شماها راه پیدا کنه صرف نظر کردم، چون اونو دیگه اصلا در اخلاق لااقل در اخلاق متعارف دنیا راجب اون اصلا سخنی گفته نمیشه. مثلا کسی میگه که خب مثلا شما گفتید که ارتباطات چهارگانه ممکنه من در آنی از آنات زندگی و حال ارتباط با فرشته از فرشتگان باشم، ظاهرن شما این چهارتا نیست، یا جنی از بنی جان باشم مثلا، خب اینم ظاهرن شما چهارتی که شما گفتید نیست. حالا در این حال که میشود بود که اینم میشه من در جشن در طبیعت پیرامون، ولی با این همه اصلا محل بحث بنده نیست. ما این و این چهارت ارتباطی که عرض کردن این ارتباط با خدا، با خود، با انسان‌های دیگر و با طبیعت پیرامون. اما در این حال این منی که با چهار تا موجود میتونم در حال ارتباط باشم، خود این من پنج ساعت داره، و چون این منی که یا در حال ارتباط با خدا هستم، یا در حال ارتباط با خودم، یا در حال ارتباط با انسان‌های دیگر، یا در حال ارتباط با طبیعت پیرامون خودم، خود این من پنج ساعت در وجودش هست، یعنی من دارای پنج ساعت در وجودم هستم، بنابراین میشه بگیم این ارتباطات به 20 قسم قابل انقسام، چون چهار تا ارتباط دارم اما در درون وجود من پنج ساعت وجود داره و حاصل ضرب 4 در 5 است. به این پنج ساعت هم باید اشاره کرد. از زمان یک روانشناس در آن زمان بسیار معروف آلمانی به نام تتنس که الان دیگه شناخته شده نیست، هم روانشناس بود و هم تا حدی فیلسوف، 14 سال هم از کانت جوانتر بود، ولی در این حال شدیداً کانت متأثر از تتنس هم در معرفت شناسیش و هم در روانشناسیش و هم به صورت کلی در حتی اخلاقش کانت متأثر از تتنسه، ولی تتنس رو نمیدونی کسی نمیشناسه. از زمان تتنس فیلسوف برای شناسه همزمان کانت دیگه این امر مسلمه در روانشناسی، یعنی دیگه کسی در این خلاف نداره که ما در درون خودمون سه تا ساحت داریم، در بیرونمون هم دو تا ساحت و بنابراین مجموعمون پنج تا ساحت داریم، یعنی شخصیت و منش من رو حاصل جمع این پنج ساحت تلقی میکنم که سه ساحتش درونیست که خواهم گفت به چه معنی درونیه و دو ساحتش هم بیرونیه که باز خواهم گفت به چه معنی بیرونیه. سه ساحت درونی ما، یک ساحت رو ازش تعبیر میکنم به ساحت عقیدتی یا ساحت معرفتی، گاهی بشنم ساحت دوکسستیک یعنی عقیدتی، یا گاهی هم میگن کاگنیتی معرفتی. ساحتی که در اون ساحت ما دارای باورهایی هستیم، حالا از باورهای بسیار 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 مهم که مربوط به مبدا و مقصد جهانه بگیریم تا باور به اینکه امروز جمعه است و باور به اینکه دمای اینجا الان مثلا 21 درجه سانتیگراد، از باورهای خرد تا باورهای کلان، تا باورهای ریز تا باورهای دروش، بی اهمیت با اهمیت، هر نوع باوری که ما نسبت به هر موجودی از موجودات جهان داشته باشیم، این در ساحت کاگنیتیو یا دکسستی که وجود ما توتن داره و تمکن داره و به سر میبره. خب ما در اینجا عقایدی داریم، باورهایی داریم و البته علمهایی داریم، معرفتها و دانشهایی داریم. در این ساحتی که اگر ما یقین داریم، قطع داریم، جزم و جنون داریم، زن داریم، شک داریم، همین در این ساحت اول ما هستن. ما در این ساحت در واقع باورهایی نسبت به همه جهان هستی داریم، پیدا میکنیم. این باورها البته بسیار بسیار بیشتر از آن که هر کسی در ساحت آگاهانه وجودش ازش با خبره. ما خیلی تعداد عقاید نسبت به هستی خیلی بیشتر از اونسی خودمون تصور میکنیم، میلیارد ها فقط عقیده هر کدوم از اون در ذهنمون وجود داره نسبت به همین چیز. خب این یک ساحتیست که در ما هست. گفتم در این ساحت ما فقط با عقیده سر و کار نداریم، فقط با علم و معرفت سر و کار نداریم، شک های ما هم در همین جا به سر میبرن، زن ها و گمان های ما هم در همین جا به سر میبرن. اگر سوء زن داشته باشیم، سوء زن ما هم ساکن همین مسکنی و به همین ترتیب جزم جنودهای ما، تعصبهای ما، پیش‌داوری‌های ما، خرافه‌اندیشی‌های ما، عرض کنم که بی‌مداری‌های عقیدتی ما، همه مربوط به همین ساعت اول از سه ساعت درونی ما میشه. یک ساعت دومی هم در ما وجود داره که ساعت احساسی عاطفی هیجانی وجود داره. معمولاً این ساعت میان ساعت اموشنال وجود ما، اموتیو وجود ما. ساعت احساسی عاطفی هیجانی اموتیو و اموشنال وقتی میگن به هیجان. گاهی میگن ساعت افکتیو وجود ما، یعنی عاطفی. بالاخره ساعت احساسات و عواطف و هیجانات ماست. در این ساعتی که عشقهای ما، نفرتهای ما، دوستیهای ما، دشمنیهای ما، آرامشهای ما، استرابهای ما، امیدهای ما، ناامیدیهای ما، شادیهای ما، افسردگیهای ما، خشمهای ما، خوشنودیهای ما، رضایتی که از خودمون داریم، نارضایتی که از خودمون داریم، مجموعه دردهای ما، رنجهای ما، آزار و آسیبهای روانی ما و همه آنچه که به صورت کلی ازش تعبیر میکنند به لذات و آلام ما، همه آن چیز که از مقوله لذات و رامش های ماست و از مقوله آلام و درد و رنج های ماست، همه ساکن این نقطه ساعت هست. در این ساعته که به نظر بعضی از فیلسوفان بیشترین اقامت رو در این ساعتی وجود معمولاً داره. مثلا ویلیام جیمز بزرگتری فیلسوف و یکی از بزرگترین روانشناسان است که معتقد بود که این ساعت مهمترین ساعت وجود ماست، ساعت احساسات و عواطف و هیجانات ما. خب اینم یک ساعته، باز اینم متفرعاتی داره و اتفاقا ما طوری که من خبر دادم، ما در ساعت آگاهی عمومی مردم از این ساعت دوم کمتر از هر ساعت دیگری با خبر. یعنی اگر به شما بگن که شما مثلا احساسات و عواطف و هیجاناتی رو بشمولی، شاید نه تو 20 احساس و عواطف و هیجان بشمولی، همین که من شمولدم مثلا شاید شما بشمولی یه چند تا مثلا بشمولی. اما روانشناسان تا اونجا که استقصاء بنده میگه، روانشناسان لااقل 85 احساس و عواطف و هیجان رو بازشناسی کردن، گفتن ما این احساسات و عواطف و هیجانات رو داریم. خب ما مثلا فرض کنیم که ممکن میان کینه و نفرت فرق نگذاره، ولی روانشناسان میگن کینه یک احساس عاطفی و هیجانی، ولی نفرت یک احساس عاطفی و هیجان دیگه‌ایه. حتی ممکنه ما بین نفرت و بیزاری ممکنه تمایز نگذاریم، ولی باز روانشناسان میگن نفرت با بیزاری فرق می‌کنه. خیلی ظرافت‌هایی روانشناسان مخصوصا از زمان ویلیام جیمز به این سو در باب میزگذاری بین احساسات عاطفی و هیجانات و نقش هایی که این احساسات و عواطف هیجانات در زندگی ما بازی میکنن، ظرافت های فراوانی به کار گرفتن و اعمال کردن. خب لحظه هم یک ساعت دومی از ساعت های درونی ماست. یه ساعت سوم هم در درون ما هست که ساعت ازش تعبیر میکنن به ساعت ارادی ولیتی به وجود ما، گاهی ما ساعت کانیتی به وجود ما، ساعت خواسته هایی ما. چه چیزهایی در زندگی میخواهیم؟ طالب چه چیزهایی هستیم؟ اولا من میخواهم که چه کارهایی خودم بکنم و میخواهم که چه کارهایی نکنم، این در خودم. و بعد اصلا طالب چه وضعی در زندگی خودم هستم؟ طالب چه وضعی در زندگی اجتماعی اطراف خودم هستم؟ مجموعه همه طلبهای ما، مجموعه همه اراده های ما، مجموعه همه خواسته های ما، خواسته هایی که مفهوم به افعال خودم هستن، اعمال خودم که چه کارهایی میخوام بکنم چه کارهایی نمیخوام بکنم، و خواسته هایی که مربوط به اوضاع و باز به گفته روانشناسان state of affairs، یعنی اوضاعی که دوست دارم که برقرار باشه، چه اوضاعی دوست دارم برقرار باشه در درون خودم، در بیرون خودم، در صحنه زندگی اجتماعی. این هم ساعت سوم وجود ماست، ساعت کانیشن های ماست، یعنی اراده های ما، خواسته های ما، ویلیشن های ماست. خودم ساعت سوم. این سه ساعت در درون ما هستن. جای برای خواهم بود که چه معنی رو میشونگیم درون. دو ساعت هم در بیرون ما داریم. یکی ساعت گفتار ما، مجموعه آنچه که ما در زندگی میگوییم، که این ساعت در واقع سخنهای ماست و هر چیزی که نقش سخن رو بازی کنه. یعنی اگر حتی من با ایما و اشاره هم چیزی به شما نقل بکنم و انتقال بدم، بازم من در ساحت گفتار سپیچ دارم سر میبرم، در ساحت چهارون دارم سر میبرم، یا ساحت در واقع سپیچ رو گفتار. یه ساحت پنجام وجود داره، اون ساحت کندکت و رفتار هست، ساحت مجموعه کردارها و رفتارهای ماست، آنچه که ما میکنیم. این هم ساحت پنجام، ساحت چهارم و پنجام ساحت خیلی شناختی شده، گفتار و کردار یا گفتار و رفتار، که شاید گفتار و کردار طبیعی بهتر میشه. خب این پنجتا ساحت کل شخصیت و منی شما بسته. حالا چون چیزی که روانشناسان بهش میگن شخصیت این پرسونالیتی و چون که روانشناسان بهش میگن منیجمنت کاراکتر، این از دست به دست هم دادن این پنج ساحت ساخته میشه. یعنی اگر میگم شخصیت و منیج فلانی با شخصیت و منیج بهمن فرق میکنه، حتما مرادم اینه که این دو نفر، این دو شخص لااقل در یکی از این پنج ساحتشون با هم متفاوته. این پنج ساحت هم که اصلا سه تاش درونی هم دو تاش بیرونی هم، اون سه تا رو به این اعتبار میگن درونی که فقط برای خود شخص متعلق آگاهی مستقیم هم. یعنی فقط خود من از عقاید خودم و احساس و دعواتی و هیجانات خودم و خواستای خودم آگاهی مستقیم و بیواسطه دارم. هیچ کسی نمیتونه از عقاید من و از احساسات و دعواتی و هیجانات من و از خواستای من آگاهی بیواسطه مستقیم بشه، هیچ کسی. اما به اون دو ساحت، ساحت گفتار و کردار گفته میشه ساحت بیرونی، به خاطر اینکه ناظران بیرونی هم میتونن از اون دو ساحت من آگاهی مستقیم داشته باشن. این از گفته های من و کرده های من دیگران هم کم یا بیش میتونن آگاهی مستقیم و بیواسطه داشته باشن. به این لحاظ به اون ساحت گفته میشه ساحت بیرونی و به اون ستا گفته میشه ساحت درونی. ما از ساحت درونی دیگر با واسطه البته میتونیم و چه واسطه ای؟ یعنی من چگونه میتونم از عقاید شما، از احساسات و عواطف و هیجانات شما و از خواسته های شما که اصلا آگاهی مستقیم ازش ندارم، از چه طریق میتونم آگاهی پیدا کنم؟ آگاهی غیر مستقیم میتونم پیدا کنم. و آگاهی غیر مستقیم از چه طریقی؟ از طریق اون دو ساحت بیرونی شما. یعنی از طریق گفته ها و کرده هاتون میتونم نقدی بزنم، ولی نقد محتمل، ولی نقدی که احتمال خطا درش ممکنه بالا هم باشه، ولی میتونم نقدی بزنم به عقایدتون، نقد بزنم به احساسات و عواطف و هیجاناتتون و نقد میام بزنم به خواستهاتون. من فقط از طریق گفته ها و کرده های شماست که میتونم تا حدی پی ببرم به اینکه در درون شما چی میگذره، چه عقایدی، چه احساسات و عواطف و هیجاناتی و چه خواسته هایی. ولی این آگاهی غیر مستقیم، غیر مستقیمی چون با وساطت انجام میگیره، با وساطت گفتار شما و با وساطت کردار شماست که من میتونم نقد بزنم به اون سه ساحل درونی. و البته چون وساطت در کار هست احتمال خطا هم بالاست. یعنی خیلی امکان داره که یک گفته من و کرده من به شما داده بر عقیده‌ای در من بگیری که فی الواقع من داره اون عقیده نیستم، داده بر احساسات و هیجانی در من بگیری که من فی الواقع داره اون احساسات و هیجان نیستم، یا داده بر یه خواسته بگیری که من فی الواقع اون خواسته رو نداشتم، خواسته دیگری داشتم. همیشه احتمال این که نقد زدن از طریق گفتار و کردار شما به عقاید شما و احساسات و عواطف و هیجانات شما و خواسته های شما، احتمال این که خطا باشه، این احتمال هست و مخصوصا در مورد بعضی از اون احتمال خیلی خیلی بالا است. کسانی که دقت در گفتار و کردارشون کمه، طبعا وقتی هم نقد به درون دیگران میزنن احتمال خطایابیشون هم بیشتر. خب این در واقع این پنج ساحت است. حالا قبلا میگفتم که هر کدوم از ما داره چهار تا ارتباطی و الان میگم هر کدوم از ما داره پنج ساحتی و این معنیش اینه که ما با هر کدوم از اون چهار تا موجودی که باشون ارتباط داریم پنج نوع ارتباط میتونه داشته باشه. مثلا من با خدا یک ارتباطات عاطفی دارم، یه ارتباطات احساسی عاطفی هیجانی دارم، یه ارتباطات خواسته‌ای دارم، یه ارتباط گفتاری دارم، یه ارتباط کرداری دارم. من